أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وظیفه هر کسی، اون چی که در بحث‌های اخیر به اونجا رسیدیم، این است که با علم احکام الهی را فرا بگیرد و عمل کند، و اگر دستش به علم نرسید، به علمی یعنی دلیل معتبر ظنی مثل خبر موثق و مانند آن عمل بکند. اگر از علم اولا و علمی یعنی اماره معتبر ثانیاً دستش کوتاه بود، به اصل عملی عمل بکند، که یکی از این اصول عملی برای هر کدام از اینها برای رفع حیرت اندل عمل است، مستحضرید که اصل عملی واقع را نشون نمیدهد، برای رفع حیرت اندل عمل است، لذا لوازم او حجت نیست چون کاری به واقع ندارد. بگرد اگر شک دارید به واقع دسترسی ندارید بین عمل بکنید. و اگر از علم ناامید شد، از علمی ناامید شد، از اصل یکی از اصول عملیه هم ناامید شد چون جاش نبود، اونگاه جا برای قرعه است. قرعه هم که کل امر مشکل، برای آن است که این مشکل را نه با علم می شود حل کرد، نه با علمی و نه با اصل عملی. نظیر همون درهم ودعی که دو نفر هر کدام یک درهم را پیش یک امینی به ودیعت نهادن و یکی از این دو درهم به سرقت رفت، صاحبان این دراهم ودعی مراجعه کردن، معلوم نیست اون درهمی که بدون افراد و تفرید به سرقت رفت کدوم درهم بود. اینجا نه جای علم است، نه جای علمی است و نه جای اصلی از اصول عملی چارگانه. یکی از جاهایی که مشکل رو میتونه با جایی که مشکل هست و با قرعه باید حل بشه همینجاست. گاهی هم برای تعیین یک وزیری یا رئیسی در هیئت امنا یا رئیس مؤسسه دیگر، چون دلیلی بر ترجیح نیست، میگن قرعه بزنی. خب پس قرعه گاهی برای آن است که اونی که واقع است مشخص بشود، ولی یه واقعی هست، ما برای اینکه مشکلمون حل بشود با قرعه حل میکنیم، ولی اسمینان نداریم که این همان است که پیدا شده، فقط برای رفع حیرت اندل عمل است. گاهی برای تعیین یک کسی که واقعی در کار نیست، مثل که یک کسی رو میخوان رئیس مؤسسه قرار بدن، میان این برابر قرعه باشد، اینجا واقعیتی در کار نیست. قرعه برای این گونه از موارد است. قرعه نه اصل عملی است که آثار خودش داشته باشه و نه اماره است که حکم واقع رو نشون بده. این مال قرعه. در جریان تسلیم که به همه انبیا، به این شش پیامبر، شش قصه و هفت پیامبر برده شد، نام پنج پیامبر که برده شد به اونها سلام فرستاده شد، اما برای لوط و برای یونس سلام الله علیهما سلام خاص بیان نشد. لکن در پایان همین سوره فرمود به سلام علی المرسلین، و درباره تک تک این انبیای هفتگانه که وجود مبارک لوط و یونس هم از این انبیای سبعه بودن، اینو تصریح کرد که ان لوط من المرسلین، ان یونس من المرسلین. اما در جریان حضرت نوح که سلام علی آل میفرستاد، نوح هیچ سابقه ضعفی در کارش نبود. در جریان پسرش عرض کرد خدایا ما مشکلی داریم، ما که علم غیب نداریم، شما فرمودی من اهلت را نجات میدم، به پسر من هم جز اهل من بود، راز این کار چیست؟ فرمود انه لیس من اهلک، یعنی صغرا ممنوع است. وگرنه وجود مبارک نوح سلام الله علیه اعتراضی نداشت. اینا تتمه سوالات بحث قبل بود. خب بعد او شیخ الانبیاست، کسی که 950 سال 9 قرن و نیم تلاش و کوشش کرد تا بالاخره با طوفان نجات پیدا کرد و شیخ الانبیاست. همه این انبیا بعد از او آمدند. در باره حضرت نوح هم گفته شد که به ان من شیعتهی لابراهیم، از کسانی که باعث شیوع و رواج فکر نوح شدن حضرت ابراهیم است، که از ابراهیم باعث شیوع فکر نبوی و رسالتی وجود مبارک نوح بود. این تعبیر و ان من شیعتهی لابراهیم که در آیه 83 همین سوره مبارکه صافات گذشت، نشانه سبقت و عظمت مقام حضرت حضرت نوح است. خب فرمودن به این که سیدن استاد رضوان الله علیه، این در جریان فرشته ها تو جاهلیت بالاخره فرشته را مؤنث میدانستن، قرآن کریم را ابطال کرد. نه یعنی فرشته مذکرن، مؤنث بودنش را ابطال کردن، نه اینکه مؤنث نیستند و مذکرن. جریان جن را هم به اون نسبت دادن، نسبت مساهره است یا نسبت فرزندی است. بعضی ها سخن از اتخاذ ولد است، بعضی از سخن از استفاء بنات علی البنین است، که این دو تعبیر در دو بخش از آیات تا حدودی نرم است، اما آیه 152 بسیار تند است. اونا میگن ولد الله، خدای سبحان و عزالله والد هست، یعنی سخن از اتخاذ ولد نیست، سخن از استفاء بنات علی البنین نیست که تشریفی باشد، سخن از والد بودن تکوینی است و عزالله. خب کسی که جاهلی در جاهلیت زندگی میکند و جز حس چیزی درش نمیکند، او امر مجرد و ماورای طبیعت و اینها رو نمیفهمد، از او بعید نیست که بگوید ولد الله. لذا سوره مبارکه اخلاص که نسب نامه خداست، به صراف لم یلد و لم یولد. اینا مطالب بود مربوط به مسائل گذشته. اما اینکه بیان سیدن استاد دارد که تو این 10 سطری کهشون دارن، اگر خوب ملاحظه فرمایید، جای یک رساله 10 صفحه‌ای است که هر صفحه‌اش 10 صفحه، یعنی 10 صفحه، مثل 10 صفحه کفایه که درسی است. این 10 سطرش شما چند بار مطالعه کنید، حد اکثرش این در میاد، یه رساله 10 صفحه نظیر کفایه، 10 صفحه کفایه. ایشون میفرمان که ظاهر این جمع که فرمود ولقد علمت الجن، خدای سبحان فرمود که خود جن میدونن که انهم لمحضرون، اینا جلب میشن برای احضار میشن برای محاسمه. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از اونچه که اینها وصف کردن. گاه گفتن اتخذ الله ولدا، گفتن استفل بنات علی البنی، که قرآن آمده ای رو نهی کرده، نهی کرده با همزه استفهام انکاری. اون حمزه باب استفعال، حمزه باب افعال هست شده، اصلش ا استفعل بنات بود که این الف الف باب افعال هست شده، شده استفعل بنات البنی. این دو مرحله. مرحله سوم با دهنکجی اونا گفتن ولد الله. بعد گفتن که جنت با خدا نسبتی دارد. این مراحل چهارگانه را که قرآن کریم نقل کرد فرمود سبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از این تعبیرات و بیانات چهارگانه اتخاذ ولد، استفاء بناس بر بنین، ولد الله، نسبت بین خدا و جن معاذ الله. این چهار طایفه از آیات که بیانگر اوصاف این تبهکاران جاهلی است فرمود خدا منزه از این است. خب خدا را کی باید وصف بکند؟ فرمود سبحان الله اما یصفونه الا عباد الله المخلصین. خب این ظاهرش این است که این اوصافی که اینها میکن اینها اوصاف باطل است. بندگان مخلص خدا میتوانند خدا را وصف کنند. خب این الا را غالب مفسران استثنای منقطع گرفتن، برای اینکه بحث درباره کفار و مشرکان بود، استثنای عباد مخلص که بالاتر از عباد مخلصن از اونها استثناء منقطع است، لذا غالبا به خودشون اجازه دادن که این استثناء را استثناء منقطع بدونن. روال هم همین است، برای اینکه بحث در مشرکان و کافران است که دهنکجیشون در این چهار طایف از آیات است، یا اتخذ الله ولدا است، یا استفل بنات علی البنین است که قرآن نهی کرده همون استفل بنات علی البنین، یا ولد الله گفتن این هاست، یا نسبت بین جنت و الله دادن است که اینها عناوین چهارگانه مذموم است. در چنین فضایی فرمود خدا از حرف اینها منزه است، از وصف اینها منزه است، مگر آنچرا که بندگان مخلص وصف میکنند. خب سخن از بندگان مخلص نبود، استثنای عباد مخلص از مشرکان و کافرانی که گرفتار وصفهای جاهلی هستن یه استثناء منقطع است. اما بیان سیدن استاد این است که ما مراحلی را باید در تفسیر قرآن کریم بگذرانیم که خطوط کلی به دست بیاد. وقتی خطوط کلی به دست آمد ازش یه فروعی را هم میتوانیم نتیجه بگیریم. اون راه های اولی آن است که ما از این دو اصل سباق و سیاق کمک بگیریم در فهم آیه. یا آیه را که میخوام تفسیر بکنیم، سباق همان است که از تفسیر به فن اصول راه پیدا کرده به عنوان تبادر، که تبادر از علائم حقیقت است. سباقی که مفسران در 6-7 قرن قبل گفتن یا بیشتر این است که ما یسبق من الکلمت الی الذهن، این به نام سباق است که بعدها وقتی به اصول آمده یکی از علائم تشخیص حقیقت شد، از او به تبادر یاد کرده. خب سباق اولین حرف رو میزند، بعد سیاق دومین حرف میزند که این آیه یا این کلمه در سیاق کدوم کلمات، در سیاق کدوم آیات است. خود سیاق یک قرینه خود میتونه باشه. بعد از سباق که اصل اول است و سیاق که اصل دوم است، با آیات دیگر باید هماهنگ بشه بر اساس ان القرآن یفسر بعضه بعضا. بعد از این اصل سوم تازه ما نیمه راه را طی کردیم که ثقل اکبر است، باید به خدمت ثقل اصغر برسیم، به روایات مراجعه کنیم که ببینیم ائمه علیهم السلام از این آیه چه مطلبی را به ما فهموندن. به کمک اگر اطلاقی دارد تقییدش در روایات است، اگر عمومی دارد تخصیصش در روایات است، اگر شأن نزولی دارد بیانش در روایات است. وقتی گفتار اطرت طاهرین را با ثقل اکبر سنجیدیم، این چهار مقطع وقتی طی شد میفهمیم قرآن چی میخواد بگه، البته به اندازه فهم خودمون، از سباق اولا، از سیاق ثانیا، یا فسر القرآن بعضه بعضا ثالثا، رجوع به روایات که بیانگر و شارح و مبین آیات است رابعا، این کار کردیم به اندازه مقدورمون حجت بر ما تمام است و میفهمیم. این معنی آیه است راه تفسیره، این کار هر روز ماست. اما وقتی که دوباره برگردیم به این مطلب، میبینیم قرآن کریم یک کتاب متنزل است نه کتاب نازل اولا، و تنزلش هم به نحو تجافی است نه تجلی است نه تجافی ثانیا. این دو اصل را در کنار اون اصول چهارگانه که قرار بدیم میشه شش اصل. فرق متنزل و نازل آن است که متنزل از جای بلندی آمده به صورت نازل در زمان ما به زبان ما جلوه می کند، نازل از همین زمین برخاست. شما فرقی که بین اشعار حافظ و اشعار منوچهری دامغانی می بینید اینه، او خیلی ماهر است در وصف بهار و امثال بهار، کمتر سراینده مثل منوچهری دامغانی بتواند اوصاف باغ و بوستان و گل و ریاحین و اینها را ردیف کند. این مسلط است، انواع درختها را بلده، برگها را بلده، گیاهها را بلده، میوه‌ها را بلده، آهنگها را بلده، مرغها را بلده، انواع شراب را بلده. کمتر سراینده مثل منوچهری دامغانی بتواند بوستان را، گلستان را، شراب را، میخانه را، میکده را معنا کند. اما با آدم روح نمیده. شعر حافظ متنزل است نه نازل، از جای بلندی آمده، با زبان ما دارد سخن میگوید، بار معنوی دارد. چیزی که از جای بلند آمده به زبان ما درف میزند، اون قدرت را دارد که اگر ما او را گرفتیم ما را به همون مقام بالا برساند. غرض این است که بین متنزل که از بالا آمده با نازل که از خود زمین برخاست خیلی فرقه. متنزل ها هم دو قسمه، یه تنزل تجافی داریم یه تنزل تجلی. باران هم از بالا آمده، آب چاه هم هست، اما آب چاه اون لطافت باران نیسان را ندارد. میگن دعا هنگام نزول باران مستجابه، از بالا دارد میآید. باران متنزل است، آب چاه نازل است. اما باران که متنزل است، تنزلش به نحو تجافی است نه تجلی. یعنی قطرات آب مادامی که بالاست دیگه تو پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه در بالا نیست، اینو بهش میگن تجافی. اما قرآن تنزلش به نحو تجلی است نه تجافی. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، فبود کل عالم تجلی خداست، لکن قرآن تجلی ویژه است، فبود تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رآه. او یه تجلی خاصی در قرآن برای بندگانش کرده. خب خدای سبحان تجلی کرده در قرآن و این قرآن از بالا آمده که انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، از لد الله که علی حکیم است. تا اینجا که انا جعل الله قرآن عربی یا همش قرآن است، ولی وقتی که در بالا هست در بالاست، وقتی در میانه هست در بالا و در میانه است، وقتی به سطح سامعه بشر رسید که انا جعلناه قرآن عربیا، در بالاست، در وسط است، در پایین. خاصیت تجلی اینه، تجافی نکرده که بالا را خالی بکنه بیاد پایین. در این حال که علی حکیم است در بالا و در مراحل میانی اسم خاص خودش دارد، در مراحل نازل انا جعلناه قرآنا عربیا. برای اینکه من عرف نفسه کمک بکند به عرف ربه، میبینید یه وقتی یک کسی حرفای دم دستی میزنه، حرفای عرف رو جمع کرده یا نوشته یا داره میگه، این حرف حرف نازل است. اما یه وقتی یه فقیهی، یه حکیمی، یه فیلسوفی، یه متکلمی، یک عارفی حرفی را از بالای جان خود گرفته، اونجا که این حرف را این فقیه یا اصولی یا متکلم یا فیلسوف فهمیده، اونجا نه عبریست نه عربی، نه تازیست نه فارسی، معناست. بعد این رو به مرحله خیال تنزل میده که من این رو عربی بنویسم یا فارسی بنویسم، عبری بنویسم، عربی بنویسم، به این نتیجه رسید که مثلا عربی بنویسم. بعد در ذهنش ترسیم میکند برای این کتاب یه مقدمه بنویسم، چند فصل بنویسم، یه خاطره بنویسم، اینا در کتاب خودش ترسیم میکند. بعد در مقام نازل دست به قلم میکند، یه رساله بنویسد، یه مقدمه دارد، چند فصل دارد، به یک نتیجه. اون وقتی که این حکیم یا فقیه دارد مینویسد، در این حال که مطالب به صفحه کتاب آمده، تو مخزن خیالش هست، بالاتر از خیال تو مخزن عقلش هست، بالاتر از عقل تو قلبش هست. این رو میگن تجلی داد، نه تجافی کرد. اینطور نیست که وقتی تو قلبش هست یا عقلش هست، وقتی به صورت کتاب و کتیبه در آمد دیگه چیزی اونجا نباشه. در قوس صعود هم به شرح ایزن، وقتی خواننده این کتاب را میخونه، در این حال که این نقوش رو کتاب هست و چشم این کتاب با این کلمات چشم نواز آشناست، در حالی که این کلمات رو داره میبینه، معانی صور رو انتظام میکنه، به خیال بده، از اونجا به عقل میده، از اونجا به قلب میده. در قوس صعود هم تجلیست نه تجافی. قرآن یه همچه کتابیه. حالا که یه همچه کتابیه، وقتی ما اون اصول چهارگانه را حفظ کردیم، این دو اصل را که قرآن متنزل است نه نازل و تنزلش هم به نحو تجلیست نه تجافی حفظ کردیم، از لدالله که حلی حکیم است تا عربی مبین، از عربی مبین تا لدالله یه شجره توباست. یه وقت از انسان یه خوشه ای از این شجره را میگیرد، میشه یه آیه دربارش بحث میکند. یه وقتی یه حبه از این شجره را میگیرد یا دو حبه میگیرد، اونم باز خوشمزه است و برای خودش معنا دارد. سیدن استاد معتقد است ما اگر اون شش اصل، یعنی شش اصل، اون اصول سته را اگر رعایت کردیم، میتوانیم یک آیه را برابر اون اصول چهارگانه معنا کنیم. بعد تک تک جمله های این آیه را کم بکنیم، باز معنا دارد. همه اینها را به یک لفظ برسانیم، باز معنا دارد. این آیه سوره مبارکه انعام را ایشون در یکی از رساله هاشون، الان یادم نیست که در تفسیر این فرمایش فرموده باشن، ولی در یکی از رساله هاشون دارم، این دوتا آیه که فعلا محل بحث است با این ده سطری که ایشون در همین المیزان دارن همین مطلب را دارن. در جریان قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، می فرماید کلمه خدا طوری است که این جمله قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون را بگیرید، معنا دارد. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم را بگیرید، یلعبون را حذف بکنید، باز معنا دارد. قل الله ثم ذرهم را داشته باشید، فی خوضهم را حذف بکنید، باز معنا دارد. قل الله را بگیرید، ذرهم را حذف بکنید، باز معنا دارد. قل الله، قل را هم حذف بکنید، الله بمونه، باز معنا دارد. این یه دیدی است. اینجا می‌فرماید که بحث در سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اینی که همه مفسران فرمودن درست فرمودن، برای اینکه بحث در این است که مشرکان و وثنی ها و صنمی های حجاز ذات اقدس اله را به اتخاذ ولد، به استفاء بنات، به ولد الله، به نسبت با جنت متهم کردن یا منسوب کردن. خدا منزه از اوصاف اونهاست و استثناء منقطع است. خدا از وصف اونها منزه است مگر اونچه را که بندگان مخلص خدا را وصف میکنن. این استثناء منقطع است، این درسته. اما اگر همین دعایه را از سباق و سیاقش قطع کنیم، خود این دعایه را به عنوان دو حبه انگور از این درخت بگیریم، میبینیم کاملا معنای خاص خودش داره. یعنی خدا منزه از وصف هر کسی است که او را وصف بکند مگر بندگان مخلص. برای بندگان مخلص که بالاتر از مخلصن، اوصاف فراوانی در قرآن ذکر شده است که هیچ کدام از اون اوصاف همتای این وصف نیست. چند جمله در همین سوره مبارکه صافات درباره بندگان مخلص آمده. یکی آیه 40 هست: فمد بما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. این یه سطح میانی از اوصاف و مقامات بندگان مخلص است. باز در همون در سوره مبارکه صافات آیه 74 میفهمد: فنظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد الله المخلصین، که اینها عاقبت بدی ندارن، عاقبت خوب دارن. اینم جز اوصاف میانی بندگان مخلص است. در همین باز در همین سوره مبارکه صافات وقتی بخشی از اوصاف مخلصین رو ذکر میکند، یکی همین آیه است که همون سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. یکی هم در بخش پایانی همین سوره مبارکه صافات است که فرماد خدای سبحان از اون چرا که سبحان رب شرب بالعزت اما یصفون. و مگر اون چرا در آیه 169 همین سوره فرمود لکلنا عباد الله المخلصین. هیچ کدام از این اوصافی که مربوط به عباد مخلص است به عظمت و جلال این جمله نیست که خدا از هر وصفی منزه است مگر اون چرا که بندگان خدا او رو بندگان مخلص او رو وصف میکنن. اونجا که دارد خیلی ها جلب میشن مگر بندگان مخلص، خیلی ها بد عاقبتن مگر بندگان مخلص، خیلی ها بیراهه میرون مگر بندگان. اینا اوصاف میانی عباد مخلص است. اما اینجا این اوصاف قلعی و نهایی است که هیچ کس حق وصف خدا را ندارد و نمیتواند خدا را وصف بکند مگر بندگان مخلص. خب اینا کیان؟ خدا را میخوان وصف بکنن، کیان اینا؟ اینجا هم ایشون توضیح میدن، فرماد مادامی که اینا به لفظ آمدن نمیتونن خدا را وصف بکنن. لفظ عربی و عبری و تازی و فارسی همین لغات دیگه، اینا کوتاهه. وقتی به لفظ آمدن سرسلسله مخلصین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، عرض کرد لا احسی سناعن علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما نمیتونیم مدد بوییم. این عجز اینها هم عجز صحیح و معقول و مقبول است که فرمودن ما عرفناک الا ما عرفناک حق معرفتیم. درباره هر چیزی اگر معرفت باشد، درباره خدای سبحان معرفت به علاوه اعتراف است، مادامی که در مقام لفظن. این که درد عباد الله مخلصین میتونن تو را وصف بکنن، این فی الفاظهم و کلماتهم و لغاتهم نیست، این فی نفوسهم و قلوبهم هست. کی انسان میتواند خدا را وصف بکند؟ اونجا که کل هویت او رخت بربندد، قلب او متیم بشود به حب الهی. اگر قلب او متیم بشد به حب الهی، برابر این قرب نوافل که شیعه ها فراوان نقل کردن، سنی ها فراوان نقل کردن، خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رو فرما به طریق حسن نقل شده، به طریق موثق نقل شده، اینو تو مرآت القول دارم. مرام کلنی نقل کرد همین هم حدیث قرب نوافل که لا یزال عبدی یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه فیضا احببته کنتو سمعه لم سمعه الذی یسمع به، کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو بصره الذی یبصر بها، کنتو یده الذی یبطش بها. انسان وقتی به اون مقام رسید که قلبش متیم به حب الهی شد، کل هویت بردگیش رخت بربست و قلب او را محبت الهی پر کرد. و این در فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم. فصل اول که مقام ذات است منطقه ممنوع است، فصل دوم که اجتناب صفات ذات است منطقه ممنوع است. احدی به این دو مقام راه ندارد و هیچ بحثی هم در اون دو مقام نیست، همه در وجه الله و فیض الله و نور السماوات و الارض است. تو این منطقه که منطقه الفراغ است، بندگی بنده رخت بربست و بر اساس قرب نوافل و قرب فرائض زبان خدا آمد این صحنه را پر کرد. وقتی زبان خدا این صحنه را پر کرد، پس در حقیقت گوینده خود خداست، شنونده خود خداست. خدا با زبان خود دارد وصف می کند. فمود کنتو لسانه الذی یتکلم به، در حقیقت هو الواصف و هو الموصوف و هو الوصف. اگر خدای سبحان در قرب نوافل زبان انسان می شود، پس با زبان الهی در حوزه دل خدا وصف می شود. لذا فرمود سبحان الله اما یصفون، دیگه به جاهلیت بر نمی گردد. فرمایش ایشون است که سبحان الله اما یصفون یعنی توده خلق من الاولین الی الاخرین. بشر از اولین و آخرین، هر بشری بخواهد خدا را وصف بکند، خدا منزه از آن است، مگر اینکه خدا خودش را در حوزه قلب بندگان مخلص با زبان خودش خودش را وصف بکند. پس هو الواصف و هو الموصوف و هو الوصف. گاهی خدا وصف می کند، بنده‌ای که به اون مقام حب متیم رسید می شنود. گاهی بنده در اون مقام وصف می کند، خدا می شنود. گاهی بنده لسان الله می شود، گاهی خدا لسان عبد می شود. جریان قرب نوافل مکرر تو روایات آمده که کنتو لسانه الذی یتکلم به. اما قرب فرائض با این قدرت و با این جامعیت در روایتی نیست یا ما برنخوردیم، لیکن مقاطعش هست. در باره هست تعبیر دارد که او ید الله هست، او جنب الله هست، او عین الله هست. خیلی قرب فرائض است، کاری به قرب نوافل ندارد. گاهی خدا با زبان بنده سخن میگوید، گاهی بنده با زبان خدا سخن میگوید. گاهی جمع بین دو لسان است، اونا که توبا لهم حسن و مآب، هم به قرب فرائض راه یافتن، هم به قرب نوافل یارفتن، هم گوینده شدند و خدا شنونده، هم شنونده شدند و خدا گوینده. این فضا همان است که قلبی به حب که متیما. اینها کسانی هستند که وصف اینها را خدا امضا میکند. میبینید وجود بارک صدیق کبرا در خطبه نه خطابه خدا را با اون جلال شکوه وصف کرده. وجود بارک هستمی در بسیار از خطبه ها خدا را وصف کرده. بعد میفرماد کسی حق وصف ندارد. اونا بلدن چیجور خدا را وصف بکنن. دو تا برهان در همون خطبه اولای نهج البلاغه آمده است که مبادا شما خدا را وصف بکنید، با اینکه اول و وسط و آخر خطبه وصف خداست. فرمود من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنا و من سنا فقط جزعه و من جزعه فقط عده و من عده فقط حده. خب همه اینها درباره اینکه مبادا شما خدا رو وصف بکنید. خب اول و آخر و وسط خطبه خودش وصف به خداست. خدا ازلی است، خدا ابدی است، خدا خالق است، خدا علیم است، خدا حکیم است. خب اینا وصف به خداست. ولی او میفهمد خدا را چی رو وصف بکند. ما چون انسانیم عادت کردیم به ماهیت، ماهوی فکر میکنیم گرچه مفهومی حرف بزنیم. ماهیت یه مرزی دارد، دو طرفش مثل دوتا سیم خاردار بسته است. ماهیت حد دارد که حدشه، حد تام دارد، حد ناقص دارد. هر ماهیتی با دو سیم خاردار بسته است، یعنی از طرف عموم به جنس بسته است، از طرف خصوص به فصل بسته است. این در یه مدار بسته است، اینو میگن حد تام ماهیت. اگه گفتن الانسان و ماهو، میگن حیوان و ناطقون. نه از مرز حیوانیت میتونه بیرون بیرون، نه از مرز ناطقیت میفته پایین. این حد است که ما با ماهیت گرفتاریم، سر کار داریم. باید یک کاری کرد که ماهیت به مفهوم تبدیل بشه. مفهوم لا به شرط است، حدی ندارد. اگر ما از هستیمون به در آمدیم، فهمیدیم، یعنی فهمیدیم که ما وجود ما نفسی نیست تا ماهیت داشته باشد، رابطی نیست تا ماهیت داشته باشد، رابط است یعنی حرف است، حرف ماهیت ندارد، تحت هیچ مقوله‌ای نیست. اگر فهمیدیم که فقر ذاتی ماست، ما ماهیت نداریم، انسان که حیوان ناطق است میشه مفهوم برای ما، سیم خاردارا گرفته میشه، ما هیچ ماهیتی نداریم، بساط مقولات دهگانه هم رخت برمیبندد، جنس تو فصلی تو عالم نیست. وقت ما مفهومی فکر میکنیم. وقتی مفهومی فکر کردیم، مفهوم باز است. مفهوم لا به شرط است، باز است، حدی در کار نیست. وقتی از ما سوال بکنن که الانسان و موجودون را ترکیب بکن، ما بر اساس همون انس ماهوی که داریم میگیم انسان مبتدا، موجودون خبر. وقتی از این فضای تاریک بیرون آمدیم، میفهمیم که الانسان خبر مقدم است و موجودون مبتدا مؤخر. اون هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه انسانیت اصل باشد، هستی باری رو دوش او باشد. چی مبتدا چی خبر است کار حکیم است، نه کار ادیب. ادیب مبتدا را معرفی میکند، خبر را معرفی میکند، اما کی خبر است، چی مبتداست، چی رو در هر رشته‌ای صاحب اون رشته باید معین کند. این کار معانی و بیان ادبیات متول امثال متول نیست که بگوین چی مبتداست، چی خبر است. این فقط خبر رو معنا میکنه، مبتدا رو معنا میکنه، اما حقیقت مبتدا در این جمله کیه و چیه، حقیقت خبر چیه، او را صاحب فن خاص بیان میکند. ما از اون بند که در آمدیم، از بند ماهیت که به در آمدیم، به فضای باز مفهوم رسیدیم. وقتی خواستیم با ادبیات سخن بگوییم که ما الانسان خبر مقدم، موجود مبتدا. بعد وقتی جلوتر آمدیم، تمام الفاظ ما میشه مفهوم، ماهیتی در کار نیست. ما دیگه رفتار مقوله و جنس و فصل و جوهر و عرض نیستیم. نه عرض بی عیار اگر بگذارد، به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای فرمود حل کنم اشکال جوهریت جن را، نه عرض بی عیار اگر بگذارد. اون غزلی که تلیعش این است، گل برم از باغ خار اگر بگذارد، این رونق بی ازار اگر بگذارد. میفرمود حل کنم اشکال جوهریت جن را، نه عرض بی عیار اگر بگذارد. دیگه جوهر بسادش برچیده میشه، عرض بسادش برچیده میشه، مقولات دهگانه رخت برمیگنده، ما ماهیت نداریم، هرچه داریم مفهومیم. بعد به سراغ خطبه های است امیر میریم. حضرت به ما دو تا برهان یاد داد، فرمود من این همه اوصافی که شنیدید گفتم، اما من میدونم چی دارم میگم. شما اگر خدا را طرزی وصف بکنید که از غیر خدا چیزی بخواهی به خدا اضافه بکنی، این وصف اون نیست. اگر خواستی خدا را وصف بکنی باید خود را نبینی یک، غیر را نبینی دو، خدا خدا را ببینی سه، از خدا چیزی در بیاری به خدا بدی چهار، که وصف از درون موصوف برمیخیزد. دو تا برهان اقامه کرد، فرمود اگر کسی خدا را وصف بکند من وصفهو فقد غرنهو. دو تا برهان، چرا؟ لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر صفه. خب این دو تا شاهد که بینه عادلن کدوم شاهدن؟ اون صفت زائد بر ذات میگه من غیر از موصوفم، اون موصوفی که مزید علیه این صفت است میگه من غیر صفتم. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر الصفه. یعنی وقتی صفت زائد بر موصوف بود، هم زائد شهادت بر غیریت میدهد هم مزید علی. وقتی میشود خدا را صفت کرد که جز او را نبینیم، و این عباد مخلص است که نه خود را میبیند نه غیر خدا را میبیند، فقط او را میبیند. کنتو بصره التی یبصر بها، او رو میبیند و او را با خود او وصف میکند، لذا مجاز است که وصف بکند. اگر بندگان مخلص مجازن خدا را وصف بکنند چون او را میبینند و او را با خود او وصف میکنند یک، و او را با زبان او وصف میکنند دو، با چشم او او را میبینند، با زبان او او را میستایند، لذا بندگان مخلص حق دارند ذات اقدس اله را وصف بکنند. سلام بر علامه طباطبایی و همه مفسران عالم و شهدا و امام. الحمدلله.